مواقع به من میگن که ما این رو انجام دادیم توی خونمون خیلی خوب بود. این سطحی ترین نگاه به طبه که شما فکر کنین چون مثلا پدرتون این رو خورده و احساس آرامش میکنه میتونین این رو تجویز کنین به دیگران، خیلی سطحیه. اصلا یه همچین نگاهی نباید نسبت به طب و طبابت کردن داشته
باشه. بسیار متشکرم از خانم دکتر الهام اختری، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. امیدوارم دوست خوبمون آقای امیری و کسانی که راجع به روشمندی علمی طب سنتی ایرانی و کلن حوزه پزشکی پرسش دارن تونسته باشن پاسخ پرسششون رو دریافت کرده باشن. به اتفاق همین شما شنوندگان عزیز، ما بخشی رو میشنویم با عنوان در محضر طبیب.
در محضر طبیب.
کس در فیلتش پولیس بشنود شاغانی از وی آمده و اکنون در چارسوق است تا کوزه و تش مبیز و گوزه فلفل و زنجبیل و نرجس و انبر و کافور.
سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم.
امروز با شما در مورد خواص یک آجیل صحبت خواهم کرد و صحبت امروز ما در مورد برگه زردآلو هستش. مزاج زردآلو کمی گرم و تر هستش و به خصوص اگر شیرین باشه شدت گرمی اون بیشتر میشه. یکی از معضلاتی که در زمان مصرف آجیل به وجود میاد این هستش که برخی از افراد دچار یبوست میشند. مصرف برگه زردآلو در کنار سایر آجیل ها سبب میشه که این مشکل حل بشه و فرد دچار یبوست نشه و همچنین برعکس کمی لینت مزاج بگیره. جالبه بدونید که اگه زردآلو رو خیس کنید و آب خیسانده اون رو هم مصرف کنید، همون آب هم خاصیت ضد یبوست داره و در ضمن تشنگی رو هم کم میکنه. از خواص دیگه زردآلو این هستش که خاصیت ضد سرطانی به خصوص در رابطه با سرطان ریه داره و جالبتر این که خاصیت ضد سرطانی برگه زردآلو نسبت به خود زردآلو بسیار بیشتر هستش و این به علت این هستش که در حقیقت بتا کاروتنی که در برگه زردآلو هست نسبت به خود زردآلو بیشتر هستش. امیدوارم در صورت مصرف آجیل از برگه زردآلو هم استفاده بکنید. همیشه سالم و تندرست باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار.
بسیار متشکرم از همکار گرانقدرمون جناب آقای دکتر شمسی باغبانان از استان البرز با ما همراه بودن. خوشبختانه دانش آموختگان تخصصی طب سنتی ایرانی در سراسر کشور الان حضور دارن. ما در همین برنامه مهمانی از شهرهای مختلف از جمله سمنان به یادم میاد داشتیم و امروز هم که در خدمت استاد ارجمندمون سکا خانم دکتر الهام اختری از دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم. حوزه در واقع دانش تخصصی طب سنتی ایرانی با ملاحظه روشمندی تحقیقات پزشکی و استفاده از درمانهایی که با این روشمندی با این ملاحظات یک به چک شده در حال توسعه هست و این خبر خوبیه که انشالله در 1400 شرایط بهتری هم کشورمون خواهد داشت. آن چیزی هم که باز من تکرار میکنم ما ازش نگران بودیم و سال گذشته این برنامه را در رادیو سلامت آغاز کردیم این بود که کسانی که اولا طبابت را نمیشناسند و مبحث تشخیص افتراقی و درمان و تفاوت در واقع رویکردهای طب جدید رو حتی نمیشناسند دست میزنن به موضوعی به اسم طب سنتی که او اصلا پیچیده تره به لحاظ تنوع مزاج افراد و باز میان همون خطاهایی که یک آدم عادی ممکنه تو توصیه کردن داروی خودش به همسایش انجام بده به شکل وحشتناکتری مرتکب میشن و اسم خودشونو میذارن استاد و حکیم و غیره در صورتی که هنوز پزشک هم نیستن. خب ما در استودیو هستیم و تا این لحظه برنامه تلفن های از شما داشتیم 22-65-21-03 شماره ما هست و بخش از این تلفن ها رو اول میشنویم. خانم دکتر میخواستن یک توصیه در واقع تهیه کردنی، یک نوشیدنی میخوام دکتر گفتن بله. نوشیدنی رو در منزل بگن اگه موافق باشین، تلفن رو بشنویم به اتفاق حالا با متشکرم.
من خواستم بخوام این دکتر بگین که من دارچین و زعفرون و با هل و این چیزا اصلا نمیتونم بخوام، با فلفل سیاه حساسیت دارم بهش، باید چیکار کنم؟ عصاهای پی در پی صبحگاهی هر روز صبح مثلا 3-4 تا پشت سر هم نشانی چه چیزی میتونه باشه؟ آیا آلرژی هست؟ حساسیت به چه چیزی میتونه باشه؟ از کجا متوجه بشیم که به چه چیزی حساسیت داریم که اون کار رو انجام ندیم که این عطسه ها تکرار بشه؟
از 5 سالمه، من تقریبا بگم 20 سال 30 ساله میدم مولا میگن ریفلکس نمون چیه، رفتم دکتر آمپولوزور بهم داده، الان 15-16 ساله میخورم، بعد الان گاهی کم میکنم، مثلا هفته دو بار سه بار میخورم گاهی، ولی میدم بعضی وقتا میسوزه، اصلا تا گلوم مثلا چیز میکنم تلخ میشه، بعضی وقت ذهنم هم تلخ میشه، بعد صدام هم خسخس میکنه، مثلا نفس میکشم، رفتم آزمایش کردم مال معدته، شب که خوابیدم نفس میکشم صدای گلومو میشنوفم، نفسمو میشنوفم خسخس میکنه.
مثلا میخوان دکتر بگن که ما در طب ایرانی چه کارهایی که کلن سالمند رو انجام دهن که گلوشون دوچار این خشکی ها و این سرفه ها نشه، چون واقعا الان وقتی یکی سرفه میکنه همه متوجه میشن، مخصوصا ما که سالمند هستیم. محبت بفرمایید برای تراوت مری و مجراهای گوارشی لطف کنن یه تغذیه‌ای رو بگن که ما بتونیم یه آرامش بیشتری داشته باشیم و در هنگام صحبت سرفه نکنیم.
سلام بر کارشناس محترم مجید امانا. بعضی انسان ها هستن دو بستگان ما داریم، بسته باهایی که میرن اصلا حالشون جیب کفته میشه، حتی نفس کم میارن، اینا آلرژی دارن و خواهش هم اینه که بالای 40 سال این اثرش رو کمتر میکنه یا همینطور هستش یا بیشتر میشه. خواهش همین شخص بین 35 ساله که هنوز مسئله براش داره و تغذیه چقدر موثره تو این کار.
کسانی که در تمام طول سال این حساسیت رو دارن و اصلا حساسیت فصلی نیست، واقعا برای اونها چه به سنتی چه پیشنهادی رو داره؟ با تشکر.
خیلی سپاسگزارم از تماس هایی که داشتید و توجهی که به برنامه خودتون طب ایرانی دارید و امیدواریم ما هم بتونیم در کنار اساتید دانشگاه که دعوت میکنیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. به نظر میاد سوالات دقیقا در حوزه موضوع برنامه هستند، حالا یه مقدار شاید برخی هاشون لازم به توضیح باشه، ولی نفر اول خانم دکتر میپرسیدند، خانم دکتر اختری، که دارچین، زعفران، فلفل سیاه و هل رو نمیتونن مصرف بکنن و حساسیت دارن، میشه براشون کاری کرد یا باید صرف نظر کنن همیشه؟
بهتره فعلا صرف نظر کنن تا بررسی بشه که علتش چیه،
ولی اگه وقت بگذارن و مراجعه داشته باشن شاید بشه. تا اطلاع در واقع ثانوی شما فعلا صرف نظر بفرمایید، مخصوصا فصل بهاره. عدسه های صبحگاهی چقدر ممکنه علامت آلرژی باشن؟
ببینید اگر که 4-5 تا شما عدسه میکنین صبح و تمام میشود، این اسمش آلرژی نیست، چون وقتی شما با بلند شدن صبح بینیتون این مقدار احساس خشکی داره و بعد در تقابل با نفس کشیدن صبحگاهی این یک شاید سوزش سطحی و مختصری پیدا کنه با چند تا عدسه، اتفاقا خوبم هست چون منجر به این میشه که یه تحرکی در تمام مجرای تنفسی فوقانی ایجاد بشه. نه، بیماری محسوب نمیشه، نگران نباشن.
در واقع عدسه اینجا یک واکنش طبیعی است که در برخی افراد دیده میشه، بله. در برخی دیده نمیشه،
در برخی که یه مقدار مخاط بینی خشک‌تری دارن.
پس طبیعتاً با سن احتمالاً ممکنه بالاتر.
بله دقیقاً.
من راجع به اون فردی که از ریفلاکسش صحبت می‌کرد و نشانه‌هاش یک به یک خانومی بودن، مرور میکرد که سوزش سر دل داره و صدای خسخس میشنود و اینها. میخوام ازتون بپرسم طب سنتی ایرانی چه کمکی بهشون میتونه بکنه؟
ببینید، یه درمان دم دستی راحت بدون آرزه رو الان بهشون یاد میدم شروع کنن انجام دادن، که ما یه استادی داریم انشالله که عمر با عزت داشته باشن، استاد عبادیانی، به این درمان ها میگن آب دست طبیب. میگن انقدر که دم دستی و بدون آرزه هسته، شما میتونید که توصیه بکنید حتی از راه دور از پشت میکروفون، در حالی که شما بیمار رو ندیدین و نگران نباشن. این
اعجازش هم شبیه در واقع معجزه میمونه که میگن آب دستان دیگه.
بله، خیلی اصطلاح قشنگی. این استادمون فیلسوف هم هست در ذهن. خب ببینید، الان هنوز به هست، شما تا آخر اردیبهشت هم شنونده محترم به هستش توی تهران یا هر شهر دیگه‌ای که در واقع شما ساکن هستید، شما یک روز در میون دو تا به رو چهار قسمت بکنید، تخمه توش رو در بیارین، احتیاجی نیست پوست بگیرید، بعد این رو کف یک قابلمه مناسب بچینید، کمی آب در حد مثلا یه استکان آب اضافه کنید، خیلی با حوصله، با شده خیلی ملایم اجازه بدید که این بخار پز بشه، یا اگر از این وسیله های بخار پز شدن دارید بخار پزش بکنید. میخوام آبش کاملا به خورد خودش بره و این حالت کمپوت بدون شکر بشه. اینو توی ظرف شیشه یا چینی بچینید، بذارین یخچال، بلافاصله بعد از نهار و شامتون یک چهارم قطعه از این به رو میل بکنید. پس بلافاصله بعد از نهار و شام مداومت بکنید، خسته نشید. ببینید، وقتی که ما فعالیت‌های بدنمون بر اثر بد زندگی کردن یا به علل مختلفی به هم میخوره، برای اینکه این برگرده دوباره سازماندهی بشه نیاز به فرصت داره. شما وقتی مثلا سه بار تکرارش کردین انتظار معجزه نداشته باشید، مداومت کنید حداقل سه هفته و توصیه میکنم که شش هفته این کار رو دائم انجام بدین تا قوت جدار معدتون و قوت اون فم معده، دریچه‌ای که بین معده و مری هست، برگرده، تقویت بشه و لذت ببرید از اینکه انشالله به امید خدا دیگه رفلاکس نداشته باشید.
ما در رادیو به هر حال وقتی یک پیامی رو داریم منتشر میکنیم، ممکنه شنوندگان از یک لحظه به بعد ما بپیوندن. من مرور میکنم آنچه شما گفتید. فرمودید که به رو چهار قسمت میکنن، بخار پز میکنن، در یخچال میذارن، هر نوبت بعد از نهار یا شام یک چهارم از اون در واقع به رو میل میکنن، درسته؟
بله، بلافاصله بعد،
یعنی پس به عبارت یک به در دو روز مصرف خواهد شد. و اگر بخوان در واقع این شش هفته که میشه 40 روز مصرف داشته باشن، حدوداً 20 تا به باید بگیره در طول فصل. انشالله تا اردیبهشت ما ادامه میدن و نتیجه خوبم خواهند گرفت. یه قدری شبیه داروسازا خانم دکتر، من عمل کردم که آره دوز کلی رو هم محاسبه کنم، چون دوستان داروساز ما
یه تعداد بهش هم برای شما حساب کردن، لذت ببرید.
بعد سوالی کرده بودن راجع به اینکه سالمندان مخاطشون خشک میشه، سرفه میکنن و نگران این بودن که این سرفه هاشون در روابط اجتماعیشون تاثیر بذاره. برای تراوت مجاری چه توصیه‌ای دارید؟
سوال خوبی بود. خیلی مواقع ما در افراد جوانی هم که در ریسک آسم هستن دکتر اینو میبینیم، یه سری چیزایی ما در طب سنتی داریم که رطوبت رسان عمومی محسوب میشن، از جمله مثلا شیر برنج. توی این آدم ها توصیه میکنیم تو بعد شامشون مثلا ببینید یه سری غذاها مثل خیارشور، مثل ماکارونی، مثل کتلت، مثل کوکو سبزی، اینا وقتی در بعد شام مصرف میشن این شکایت رو تشدید خواهند کرد. مثلا اگه یه پیاله آش رشته بخوره این شکایت تشدید میشه. ولی اگر این تیپ آدم ها عادت بکنن که شبهای پیاله شیر برنج یا یه پیاله مثلا فرنی، یه پیاله شله زردی که یکم بادوم داره دیگه فوق‌العاده میشه، اگر این رو میل بکنن خودشون تأثیرش رو به تدریج روی مخاطاتشون خواهند دید. به جز این، اگر که مثلا میگه که من اضافه وزن دارم خواهم دکتر، چون اینا یه مقدار چاخ کننده هم هستن، ترجیح میدم که غذایی که شب میخورم کالری کمتری داشته باشه، یه چیزی در بازار داروییمون هست به اسم روغن بنفشه بادام. من توصیه میکنم 5 قطرش رو شب وقت خواب روی زبونتون بچکونید. این هم تاثیر خیلی خوشایندی داره و احساس این رطوبت رسانی خوبی که ما ازش انتظار داریم اتفاق میفته. بازم یه کار دیگه میشه کرد، یه چیزی داریم به اسم کتیرای گل. شما این رو میتونید که ببینید چند نوع کتیرا داریم تو عطاریا، به عطار بگید که میخوام این رو بمکم، که کتیرویی به شما بده که خوراکیه، چون ما کتیروی غیر خوراکی هم در بازار داروییمون موجوده. میتونید یه تیکش رو بشکنید، آروم آروم این رو بمکید شب وقت خواب. این هم توصیه قابل انجامیه و خوبه.
بسیار متشکرم خانم دکتر. دو تا پرسش بعدی در واقع که آقا و یک خانم پرسیدن یه مضمون داشت راجع به کسانی که سالهای طولانی درگیر این آلرژی بهاره هستن. یکی از پرسش ها اون آقا میپرسن که 35 ساله فرد میشدن که درگیر، نفر دوم گفتن 12 ساله و این افراد واقعا به نظر میرسه که شاید تلاش هایی کردن در طول این 30 سال و 10 سال و اینها ولی نتیجه نگرفتن. فکر میکنید طب سنتی ایرانی بتونه به این افراد کمک کنه؟ شاید واقعا آشنا نبودن، چون به نظر میرسه حوزه درمان های طب سنتی ایرانی در قرن گذشته در کشورمون تا حدی مقفول بوده. اگه مراجعه کنن ممکنه بتونن نتیجه بگیرن.
ببینید تلاش هایی که صورت گرفته چی بوده؟ مثلا سترزین مصرف کردن، یعنی اومدن یه آنتی هیستامین، یعنی اجازه میدن
درمان علامتی کردن.
بله، صبر میکنن تا اتفاق بیفته، بعد درمان علامتی طولانی مدت، مثلا 3 ماه داره روزی 2 تا سترزین میخوره، یا صبح به صبح بعد از صبحانه 1 سترزین میخوره، یا داروهای مشابه این از خانواده آنتی هیستامین ها. ولی توجه نکرده که این بدن طفلکی احتیاج داره که با رسیدن به فصل بهار یه ذره سبک بشه.
همون کلمه که شما بهش میگید امتلاء یا پوری مزاج، جلوتر بایستی برش پاکسازی.
بله،
رخ بده.
بله دقیقاً، جلوتر
علاج واقعه قبل از وقوع.
دقیقاً دکتر جان، دقیقاً به همین ترتیبه. این پاکسازی برامون ارزشمنده. منتها حالا همین الان پاکسازی رو که من یک کوچولو براتون گفتم توی در واقع آیتم قبلی، منتها میخواستم براتون یه چیزی رو بگم به اسم مشاور طبی
که آره الان پیامکام اومده میبینی صحبتتون که از اون موقع که شما گفتید معلومه 2-3 نفر منتظرن. لطفا مشاور طبی رو بفرمایید.
این خیلی چیزه در دسترس، خوراکی در دسترس و خوبیه برای کسایی که دچار کحیر و خارش هستن. پیمانه وقتی میگیم، شما پیمانتون میتونه پیمانه پلوپز باشه، میتونه لیوان باشه، میتونه فنجون باشه، منتها اینو شما چون باید هر روز تهیه بکنید همین پیمانه پلوپز کفایت میکنه. یه لیوان خیلی زیاده، مگر اینکه شما برای چند نفر بخواید درست بکنید. یک پیمانه جوی بی پوست. همه شنوندگان محترم میدونن که جو چند رقم در بازار موجوده. جوی با پوست هست، جوی بی پوست هست و جوی پرک. روی بسته بندی هم نوشته شده اگه میخواییم باز بخرین، باز هم اون فروشنده میدونه این سه تا چه فرقی با هم دیگه دارن. اون چیزی که شما برای پختن مشتری طبی بهش احتیاج داریم جوی بدون پوسته. یک پیمانه جوی بدون پوست رو با 14 پیمانه آب میذارین سر شعله، لطفاً همش نزنید، کاری بهش نداشته باشین. ابتدا شعله رو زیاد کنید، اولین قلو که زد شعله رو ملایم ملایم کنید و اجازه بدین این به حال خودش آروم آروم بپزه. در قابلمتون هم نیمه باز بذارید. میدونید که جو سر میره، این خاصیت جو، اگه آشپزی کرده باشین با جو دو تا کار باید بکنید که سر نره. یکی این که همش نزنید، دوم این که در قابلمه نباید کامل بسته باشه، سرم بهش بزنید. که این مادر بزرگ ما خدا رحمتشون کنه آقای دکتر میگفتن جو مستی میکنه، یعنی وقتی میریزه بیرون شروع میکنه سر رفتن. این جوی حالت رو داره
از ظرف میریزه بیرون.
بله از ظرف میریزه بیرون. حالا این رو پس حواستون باشه، اجازه بدین 1 ساعت و ربع این بپزه. یه آب پوست پیازی رنگ پریده روی سطح جو تشکیل میشه. حالا باید صافش بکنید. جو شکفته شدن، کمی پختن، کامل نپختن. صافش که میکنید توی ظرف شیشه یه استوانه‌ای بریزید که این بتونه فرصت پیدا کنه که تهنشین بشه. من توصیه‌ام اینه که اینو عصر به عصر بپزین، بذارین داخل یخچال، فردا صبح ناشتا اینو از یخچال در بیارین. اون بخش زیرینش اسمش کشک و شعیره، اینو نباید بخوری، اینو میتونین تو سوپ بریزین.
یه جور درده در واقع تشمیم.
دقیقاً. ولی بخش روی، بخش شفاف و اون بخشی که ما اسمشو میذاریم ماء شعیر طبی، همه اون رو بنوشید. یعنی عصاره حاصل از جوشیدن و پختن یک پیمانه جوی شما رو شما صبح ناشتا میخورید. من خواهش میکنم 2 یا 3 ساعت به خودتون فرصت بدین که این معوشعیر کارش رو بتونه تو بدن انجام بده. اگه شما عجله کنید در خوردن صبحانه، این فعلش ناقص میمونه، نمیتونه همه کاری که بلده و اگه ما بهش فرصت بدیم انجامش میده، نمیتونه این رو کامل بکنه. پس بنابراین 2 تا 3 ساعت هر چقدر که تونستین صبر کنید و بعد صبحانه بخورید. توصیه میکنم 3 روزه پیاپی این رو تکرار بکنید.
بسیار عالی. پس در واقع این ما او شعیر طبی که تهیه کردن، ناشتا 3 روز پیاپی، 2 تا 3 ساعت هم بعدش بهتره چیزی نخورید. اینا نکات اصلیشه که به نظر میاد باید بیاد داشته باشن. خواستم باز شنوایی هم شنوندگان داشته باشن، از طریق وبسایت رادیو سلامت میتونن. ما در خدمت شما هستیم. نمیدونم بخش دیگه انگار تهیه کنندمون آماده دارن که تقدیم شما خواهد شد.
سوالی که خیلی‌ها ممکنه بپرسن اینی که آیا اگه از این روش‌ها استفاده کردیم، مثلا طب سوزنی، مثلا گیاهان دارویی، مثلا کایروپراکتیک، مثلا هومیوپاتی، آیا لازمه که داروی شیمیاییمون رو قطع بکنیم یا درمان رایجمون رو قطع بکنیم یا خیر؟
طب مکمل.
با عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم سلامت باشید و برقرار. من دکتر امیرهومن کاظمی هستم، دکترای تخصصی طب سوزنی و گیاهان دارویی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد دانشگاه پکن و نایب رئیس فدراسیون جهانی طب سوزنی. اگه اجازه بدید باز هم راجع به طب مکمل صحبت بکنیم. چه وقتای این طب مکمله، چه وقتای جایگزینه؟ سوالی که خیلی‌ها ممکنه بپرسن اینی که آیا اگه از این روش‌ها استفاده کردیم، مثلا طب سوزنی، مثلا گیاهان دارویی، مثلا کایروپراکتیک، مثلا هومیوپاتی، آیا لازمه که داروی شیمیاییمون رو قطع بکنیم یا درمان رایجمون رو قطع بکنیم یا خیر؟ پاسخ این استش که بستگی به نوع بیماری داره. اولا که لازم نیست داروتون رو قطع بکنید، یعنی این که اگه شما درمان دارویی براتون انجام میشه لازم نیست اون درمان قطع بشه. هر کدوم اینا اثر خودش رو داره. در مورد برخی از بیماری‌ها مثل فشار خون، بیماری قلبی، طبیعتاً بیماری‌های صعب العلاج، بیماری‌های شدید مثل سرطان، عفونت‌ها، درمان اصلی دیابت، همچنین درمان اصلی درمان شیمیایی و دارویی هستش که برای شما انجام میشه. و در بعضی موارد مثلا دیابت، طب‌های مکمل ممکنه که کمک بکنن به کاهش عوارض و بهتر شدن بیمار. یعنی اینکه در اینجا این طب‌ها مکمل هستن، به هیچ وجه نباید جایگزین باشن. اما در بعضی موارد این طب‌ها میتونن جایگزین باشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما کمردرد دارید و برای کمردردتون یا به هر حال انواع دردها دارید مسکن‌ها یا پینکیلرها رو استفاده می‌کنید. اینجا میتونید این دارو رو قطع بکنید و از روش‌های درمانی دیگه مثل طب سوزنی یا بعضی گیاهان دارویی استفاده بکنید یا کایروپراکتیک برای کاهش درد کمر یا گردن یا مشکلات دیسک. پس اینجا اینها میتونن در واقع جایگزین هم باشن. تشخیص این که این طب‌ها مکمل هستن یا جایگزین بر عهده پزشک معالج شماست، ولی خود شما هم باید دقت داشته باشید. در مورد بیماری‌های پیچیده و سخت به هر حال بهتره که این ترکیب اتفاق بیفته که بهش میگن طب تلفیقی، و طب تلفیقی اثر بخشی درمان رو بیشتر خواهد کرد و میتونه حتی عارضه رو هم کمتر بکنه، البته به شرطی که درست و صحیح توسط پزشک خبره، دور دیده یا متخصص این کار انجام بشه. سلامت باشید و همیشه توانمند.
دکتر جون سوال کنید که مواقعی که صبح از خواب بیدار میشین این گلومون حالت خارش و پشت گلو داریم، باید چه کار بکنیم که این حساسیت صبحگاهی رو نداشته باشیم؟
ببخشید من حساسیت پوستی دارم، خواستم از خانم دکتر سوال کنید من چه استفاده کنم؟ این دکتر مفتیر هم رفتیم خوب نشدیم.
خواستم عرض کنم خدمتتون که چرا سالمندا میان سالا تو این سن بیشتر دچار یبوست میشن، علتش چیه و این خیلی اذیت کننده است و راه چاره داره یا؟ خدا نگهدار، روزتون بخیر.
حالا در مورد یه آقای جوان 29 ساله‌ای هستش که البته کاراش هم در رابطه با
هویه بود دوش کاری این چیزاست، ولی ایشون همیشه سرفه رو دارن، یعنی رینیت آلرژی دارن. آیا تپ سنتی رو حلی رو برای ایشون پیشنهاد میکنه یا خیر؟
دوستان عزیز، ما عملا به پایان برنامه داریم میرسیم، ولی چهار تا پرسش داریم. اگه خانم دکتر لطف بفرمایید، خانم دکتر اختری، به اختصار راهنماییشون بکنید ممنون خواهم شد. راجع به خارش پشت گلو توصیه خاصی دارید؟
ببینید، اولا که باید همه اون چیزایی که از ابتدای برنامه گفتیم راجع به این دوست عزیزمون هم صادق هستش، منتها خب باید بررسی بشه ببینیم آیا این آدم یه سینوزیت خفیف مزمنی داره که ترشحات پشت حلق دائم ظریف اینها بریزن و ایجاد خارش دائم بکنن. این باید بررسی بشه. من توصیه میکنم بهشون که حالا میگم از پشت میکروفون بیمار رو ندیده، شروع کنن با سرم نمکی. منتها ببینین آقای دکتر، سرم نمکی که در منزل افراد درست میکنن غلظتش به هم میخوره، نمیتونن اون میلی گرم رو رعایت بکنن. من توصیه میکنم یه دونه سرم نمکی، همین نرمال سالین های نیم لیتری که توی داروخانه ها موجوده، این رو بخرن. و یه دونه وسیله هستش توی داروخانه ها به اسم دیبی سالین. دیبی سالین هم همون سرم نمکیه، منتها توی حجم کوچک، و امکان این رو به بیمار میده که این رو با فشردن ظرف پوش کنه داخل بینیش برای شستشو، که نخواد کف دستش بریزه و این رو نفس بکشه داخلش. این رو این بیمار عزیز، این شنونده محترم تهیه بکنن هر دوش رو. چه کار میکنه؟ لازم نیست دیگه شما اون ظرف دیبی سالینتون رو دور بندازید، درش رو میکشین بیرون و هر بار با این سرم نمکی 500 سیسیتون این رو شارژ میکنید و خب خیلی به صرفه خواهد بود، به جای اینکه شما هر نوبت بخواید این ظرف 200 سالین رو بخرید، و چون به سرعت تموم میشه کم توشه. شما شبها شروع کنید شستن، یعنی شبها وقت خواب بینیتون رو خوب شستشو بدید و تأثیرش رو روی این خارش پس حلقتون ارزیابی بفرمایید. اگر دیدین 70-80% کم شده، این احتمالا یه سینوسیت خفیفیه که داره ترشح میکنه، به خاطر همین این حس رو دارن و همین رو ادامه بدن. واقعا شستشوی حلق و بینی یکی از درمانهای اساسی برای کنترل ترشحات.
بسیار متشکرم. ما عملا فرصت چندانی نداریم. دوستی که به حساسیت پوستی پرسیده بودن، خانم دکتر یک نسخه اینجا معرفی کردن به اسم معاشر طبی، حتما برنامه رو بازشنوایی داشته باشید. تهیه اون و در واقع مصرفش به مدت 3 روز طبق اون دستوری که گفتن ناشتا میتونه فکر کنم برطرف کننده باشه. خانم دکتر درسته؟
بله، و افشانه گلاب هم خیلی دکتر خوبه
رو حساسیت های پوستی اصلا.
بله، یعنی توی افشانه تو نمیدونم فرصت دارین یا نه، یک چهارمش رو سرکه، هر سرکه بریزن، 3/4 رو گلاب، و اینو روی پوستشون که اسپری میکنن در ساعت هایی که در منزل تشریف دارن، کمک میکنه که به تدریج سلول های پوست تقویت بشه و به جز تسکین دکتر در دراز مدت هم منجر به تقویت، چون گلاب داره قبض داره دیگه،
درسته،
کمک میکنه که سلول‌ها بسته بشن و در معرض این حساسیت
هم پیشگیری از در واقع جوش‌های جدید.
بله، هم درمان و هم پیشگیری.
عملا فرصتمون تموم شده. سالمندان محترم که بحثی بوست رو دارن، ما برنامه‌ای داشتیم، میتونید بازشنوایی داشته باشید، ولی تا اونجا که میدونم خانم دکتر معمولا تو اون برنامه اشاره کردی شبها بهشون توصیه مصرف در واقع
آب ولرم و روغن زیتون.
آب ولرم و روغن زیتون داشتیم، یه نسخه هم بود که توش آلو و انجیر
خشک سردد، آلو بخارا یا هر آلویی که دم دستشون هست سردد، 3 قاشق غذاخوری گلاب، یه مقدار آب ولرم، اینو عصرها در یه کاسه چینی بخیسونن، درش رو بذارن، فردا صبح این رو ناشتا میل بکنن.
بازم متشکرم از لطف شما و حضورتون. سفر خانم دکتر الهام اختری، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خداحافظ خانم دکتر.
خدا نگهدار.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. خدا نگهدار.
هزاران بار درود و تبریک خدمت شما هموطنان جان و عزیز و شنونده های رادیو سلامت. امیدواریم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و شنونده ویژه برنامه عید امروز که قرار هست همکارانم جانانه در خدمت شما باشن، شما هم قراره که جانانه همراهیشون بفرمایید. او که آمد تقدیم به شما.